بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در قبل از ماه مبارک رمضان به اینجا رسید که در بحث مقدمه واجب یک بحث مهمی وجود داره و اون بحث طهارات صلات هست، وضوء و غسل و تیمم. و در این طهارات صلات یک اشکال مهمی وجود داره که این اشکال تقریبا به چند اشکال اصلی منحل می شد. اشکال این بود که در طهارات صلات هم بر حسب روایات و هم بر حسب فقها بلا اشکال باید مشلل با قصد قربت انجام بده. بلا اشکال طهارات صلات عنوان عبادی رو داره و به عنوان قصد قربت اگر انجام بشود مقدمیت داره، و اگر بدون قصد قربت باشه این فائده نداره. وضوء بدون قصد قربت یا غسل یا تیمم اینها عنوان مقدمیت رو ندارن. این مسلمه، هم در حفظ روایات و هم در حفظ فتاوا. اون وقت اشکال اینطور تولید می شد که این طهارات صلات با این که عنوان مقدمیت رو دارن و مقدم عنوان واجب غیری رو داره و واجبات غیریه و اوامر غیریه تماما عنوان توسلی رو دارن. تمام اوامر غیری و واجبات غیریه عنوان توسلی رو داره. و واجب توسلی یعنی واجبی که برای انتقال او ما نیاز به قصد قربت نداریم. چگونه در این طهارات صلات با این که عنوان واجب توسلی رو دارند، با این که دارای امر غیری هست، ما قصد قربت لازم داریم؟ این یک اشکال. اشکال دوم، مرحوم آخوند فرمودن یکی از فرقهای واجب توسلی و واجب یعنی واجب غیری و واجب نفسی این است که در واجب نفسی بر موافقت و مخالفت ثواب و عقاب مترتب میشه. این قانون کلی است که علم اصول این رو ثابت میکنه. در موافقت واجب نفسی ثواب مترتب میشه و در مخالفت واجب نفسی عقاب مترتب میشه، در حالی که واجب غیری در موافقت او ثواب و در مخالفت او عقاب مستقلی مترتب نمیشه. این یکی از فرقهای مهم بین واجب نفسی و واجب غیری بود.
اون وقت اشکال این بود که در طهارت صلاح با این که عنوان واجب قیدری رو داره، چرا بر موافقت او صلاح مترتب میشه؟ کسی که وضو میگیرد و نماز میخونه در خود وضو ثواب مترتب هست، یک ثواب مستقل، و در خود نماز هم یک ثواب مستقل مترتبه. این هم اشکال دوم بود و یعنی مسئله ترتب ثواب بر موافقت واجب غیری. و یک اشکال سومی بود به عنوان اشکال دور که مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف دور رو نسبت به مقام امتثال بیان می کردن، اما مرحوم نائینی آمدن دور رو نسبت به مقام جعل ذکر کردن که این توضیحش رو مفصل داریم. فقط من یک اجمالی از بحثای گذشته رو عرض می کنم که یک یادآوری برای آموزش تا وارد بحث بشیم. پس یک اشکال دوری هم بود که یک بیانی رو مرحوم شیخ فرمودن و یک بیانی رو مرحوم نائینی فرمودن، که حالا اگر این دو تا بیان رو به عنوان دو اشکال ذکر بکنیم، نتیجتاً در طهارت صلات چهار اشکال مطرحه. اگر این دو تا بیان رو، یعنی بیان شیخ و بیان نائینی را به عنوان یک اشکال ذکر بکنیم، نتیجتاً در بحث طهارت صلات سه اشکال مطرح بود. برای حل این اشکالات هر کدوم جوابهای مختلفی داده شده. یک جواب رو مرحوم آخوند در شکایه به تبع مرحوم شیخ انصاری در کتاب تقریرات ذکر کردن و اختیار فرمودن، و خیلی ها همین جواب رو هم تبعیت کردن، و اون این است که ما در این طهارت صلات بگیم اینها دو تا عنوان درشون وجود داره. این طهارت صلات علاوه بر این که دارای امر غیری هستند و عنوان واجب غیری رو داره، یک عنوان دیگری هم دارن، اینها استحباب نفسی دارن. یعنی وضو با قطع نظر از اینکه مقدمه برای صلاته، خودش استحباب نفسی داره. قصد با قطع نظر از اینکه مقدمه برای صلاته، خودش استحباب نفسی داره. اون وقت مرحوم آخوند و مرحوم شیخ می‌فرمودند که ما می‌گیم که عبادیت اینها و مسئله ثواب همه ناشی می‌شود از این استحباب نفسی، و اشکار در صورتی وارد بود که ما بخواهیم ثواب و عبادیت را از راه امر غیری به دست بیاریم. اما اگر آمد این گفتی نه امر دیری به خالقی نداره در این تهارات و سرات هم مسئله عبادیت هم مسئله سرات از یه جهت دیگر این افعال و اون استحباب نفسی اینها مشکل هم میشه حتی اون مشکل دوری را که مرحوم شیخ بیان فرمودن اون هم حل میشه. این نظریه مرحوم آخونده که ما در طهارات صلات قائل به این بشیم که اینها واجبات غیریه هستند که استحباب نفسی دارند. عرض کردیم سه اشکال در کلام خود مرحوم شیخ انصاری در این بیان وارد شده که اون سه اشکال هم در کلمات مرحوم نائینی هم ذکر شده منتها با یک بحث‌های مفصل‌تری که ما ذکر کردیم که یکی از بحث‌های مهمش این بود که میراث در باب تبدل احکام چیه؟ اگر یک فعلی عنوان استحباب رو داره مثل نماز شب بعدن آمدید شما نذر کردید آیا اینجا نماز شب عنوان واجب رو پیدا میکنه یا نه؟ بعد از این که عنوان واجب رو پیدا کرد آیا اون عنوان استحباب قبلیش رو از دست میده یا از دست نمیده؟ یک بحث بسیار جالب و مهمی که عنوان بحثم ملاک تبدل احکام این بحث رو هم مطرح کردیم و این قسمت قبلا تمام شد. تا اینجا در مورد جواب از این عویسهی که در طهارات صلاته و از این اشکال و اشکالاتی که در طهارات صلاته فقط ما جواب آخون رو ذکر کردیم و اشکالاتی که در این جواب متوجه بود و ما عرض کردیم یکی از اشکالات مهم این است که طبق نظریه مرحوم آخوند باید بگیم تیمم استحباب نفسی داره. گفتیم در وضوء و غسل استحباب نفسیش روشنه، دلیل داریم از وضوء و علا وضوء نور علا نور. روایات زیادی داریم که امر به طهارت و تولی کند به نحو مطلق. حالا چه بخواییم قرآن بخونیم، چه بخواییم وارد نماز بشیم، چه اینکه اعمال هم نخواییم انجام بدیم، اما در باب تیمم ما بعد از بررسی ادله گفتیم استفاده این معنا که بگیم تیمم استحباب نفسی دارد مشکله. ما ولو این که بعضی از ادله رو اگر کنار هم قرار بدیم میتونیم یک صغرا و کبرایی درست کنیم و به این نتیجه به حسب ابتدا برسیم که تیمم هم استحباب نفسی داره. اما عرض کردیم اثبات این معنا بسیار مشکله و تا به حال ندیدیم که فقیهی از فقهای گذشته نسبت به این معنا فتوا داده باشه که تیمم استحباب نفسی داره. فقط در بین متأخرین مرحوم محقق خویی قدوس سره اونم در این مباحث اصولشون حالا در فقه و در فتاوا باید باز مراجعه کرد. در اینجا فرمودن ما میتونیم از ادله استفاده کنیم که تیمم هم استحباب نفعی داره، ولی عرض کردیم که این استحبابش مشکله. بنابراین این جواب مرحوم آخوند اشکالاتی داشت، از جمله همین اشکال. مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه جوابی که مورد نظر خودشون هست میپذیرند، میفرمایند وقت تفصیل عن الاشکال به وجهین آخرین، دو جواب دیگر برای تخلص از این اشکال ذکر شده، اما دیگه نمی‌فرمایند که این دو جواب کجا ذکر شده و چی ذکر کرده. این دو جواب در عبارات مرحوم شیخ انصاری در کتاب مقارب الانظار، که مقارب الانظار هنوز چاپ جدید نشده، به همون صورت رحلی قدیم هست و کتاب بسیار مهمیه، در صفحه 71 اونجا مطرح شده. لیکن هر دو جوابی رو که مرحوم آخون از شیخ نقل میکنه، به حسب ظاهر تمام مطالبی که شیخ بیان فرموده مرحوم آخون در کفایه ذکر نکردن، و حتی بعضی ها خواستن بگن این جواب دومی که در این دو راه میخواد ذکر بکنه و به شیخ نسبت داده، شیخ چیز دیگری میگه، مراد مرحوم شیخ اونی نیست که مرحوم آخون فرموده. بنابراین ما باید هم مطلبی که در شفای آمده ذکر بکنیم و هم تفصیل مطلب رو از خود کتاب مطاره در اینجا بیان بکنیم تا این که روشن بشه مطلب انشاءالله. مرحوم آخون در کفایه می‌فرماید جواب دیگری که از این اشکال داده شده اینه: عناوینی که ما داریم دو نوعه، بعضی از عناوین عناوین غیر قطعی هستند، یعنی برای تحقق اون عنوان ما نیازمند به قصد اون عنوان نیستیم. عنوان زدن، کسی که داره کسی رو میزنه، این زدن و ضرب عنوان قصدی نیست. ضرب یک عنوانی که تحقق پیدا میکنه. چه شما قصد این عنوان رو بکنید و چه قصد این عنوان رو نداشته باشید. اما بعضی از عناوین ما داریم که اینها اون از عناوین تصدیگه هستن، مثل عنوان تعظیم. خب کسی که قیام می کند و می ریستن، اگر به قصد تعظیم باشه اینجا تعظیم محقق میشه، اما اگر به قصد تعظیم نباشه تعظیم محقق نمیشه. خود عنوان نماز، خب کسی که میسته رکوع میکنه و سجده میکنه، اگر قصد صلاحیت رو بکنه این عمل او میشود صلاح، اما اگر قصد صلاحیت رو نکند عمل او عنوان صلاح رو نداره. اون وقت حالایی که روشن شده عناوین بر دو قسمند، عناوین قصدیه و غیر قصدیه، اون وقت در عناوین قصدیه، یعنی در اون عناوینی که ما میخواییم جمع کنیم اون عنوان را، گاهی اوقات اون عنوان برای ما معلومه و گاهی اوقات اون عنوان برای ما مشغوله. یعنی عناوین قصدیه ما دو نوع داریم، یک عنوان قصدی معلوم، میدونیم عنوان چیه، میدونیم عنوان تعظیم رو داره، و یک عنوان قصدی مجهول. مرحوم آخوند میفرماید که شیخ اعلی الله مقامه الشریف میگوید در این طهارات صلات، در خود این اعمال، یک عنوان لازم القصد درش وجود داره. وضوع درش یک عنوان وجود داره، ما باید اون عنوان رو قصد بکنیم. غسل درش یک عنوانی وجود داره، ما باید اون عنوان رو قصد بکنیم. اما از ما بپرسید اون عنوان چیه؟ دیگه نمیدونیم. از ما شیخ انصاری سوال بکنید اون عنوانی که در راه وضوع وجود داره، اون عنوانی که در ذات غسل و در ذات تیمم وجود داره، اون عنوان چیه؟ دیگه نمیدونیم. عنوان لازم القصد اما مجهوله. مرحوم شیخ میفرماید که ما باید در این افعال اون عنوان رو قصد کنیم، لازم، چون این عنوان برای ما مجهوله، ما میاییم از راه قصد امر غیری در حقیقت اون عنوان مجهول را قصد می کنیم. شیخ می فرماید در طهارات صلات امر غیری که دارند، لیکن قصد امر غیری حقیقیت داره. برای چی طریقه؟ برای اینکه شما اگر گفتید وضوع را انجام میدهم به قصد امر غیری، به قصد اینکه واجب غیریه، این قصد امر غیری طریق است برای اینکه شما در حقیقت چی رو قصد کرده باشید؟ اون عنوانی که در ذات وضوع وجود داره و لازم القصده، اون عنوان برای شما مشهوله. اگر از اول اون عنوانی که در ذات وضوع بود برای شما معلوم بود، همون رو قصد می کردید شما، می گفتید وضوع می گیرن به خاطر این عنوانی که درش وجود داره، اما عنوانش الان برای ما مجهوله. حالا که برای ما مجهوله، قصد امر متعلق به وضوع که امر مقدمیه، امر متعلق به قول که امر مقدمی و غیریه، قصد این امر ریده برای این که اون عنوان لازم القصد موجوده در ذات این طهارات صلات رو شما قصد کنید. به تعبیر دیگر می‌فرماید قصد امر غیری مرآت برای اون عنوان مشغوله. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که شیخ خواهد بفرماید که مسئله عبادیت از راه امر خیری نیامد. تا شما فریادتون بلند بشه بگید آقا امر خیری امر عبادی نیست، امر خیری نیاز به قصد قربت نداره، بلکه عبادیت از ناحیه اون عنوان که در ذات وضو وجود داره و اون عنوان تحقیق که برای شما مشهوله، اما دستتون کوتاه از اون عنوان، دستتون نمیرسه به اون عنوان، برای اینکه اون عنوان رو فهم کنید تحقیق میکنید امر خیری را. این خلاصه اون چیزی که مرحوم آخون از قول شیخ نقل میکنه. اما از کردن وقتی به کتاب مطاره مراجعه بفرمایی یه اضافاتی هم در عبارت مرحوم شیخ وجود داره. مرحوم شیخ اول میفرماید که مقدمی که عنوان مقدمه عبادی رو داره با مقدمه‌ای که عنوان عبادی رو نداره یک فرقی بینشون هست. می‌فرماید در همه مقدمات چه عبادی چه غیر عبادی در آن ما یک علمی وجود داره. علممون این است که علم داریم که ارتباط این ذل مقدمه با این مقدمه در همه مقدمات و در همه امکان ما یک چنین علمی داریم که بین ذل مقدمه و مقدمه ارتباط وجود داره. اما در مقدمات عبادی یک علاوه بر این علم به ارتباط ذل مقدمه و مقدمه یک چیز دیگه هم وجود داره و اون این است که باید این مقدمه طوری انجام بشه و طوری ایجاد بشه که اون ذل مقدمه در واقع در او ترتب داره. یعنی شما مقدمه رو باید طوری بیارید که اون توقف واقعی دل مقدمه در مقدمه محقق بشه. خداوند آمده نماز رو در وضوع متوقف کرده، اما در چیه وضوع؟ نه در این قتلات و مسحات فقط. اگر بپرسیم که نماز که در وضوع متوقفه آیا مجرد همین ارتباط بین این حرکات وضوعی و حرکات صلاتیه؟ بگیم نه، علاوه بر این چیز دیگری هم هست. میگیم شارع این رو به نحوی مقدمه قرار داده که اون صلاتی که دل مقدمه اگر بخواهد ایجاد بشه باید مقدمش به اون نحو باشه. این در مقدمات عبادی. اون وقت شیخ می‌فرماید که نتیجه این می‌گیریم که شارع آمده به این مقدمه یک امری کرده و ما باید به قصد امر انجام بدیم و لا نعنی من القربه الا ظاله. اینی که میگیم وضو و قصد و تیمم قصد قربت میخواد، قصد قربت یعنی چی؟ یعنی مقدمه رو به قصد امرش انجام بده. اولی رو فرموده مرمونیشه، بعد فرموده و توضیح حقوق، در توضیحی که آمده چیز بله همین امری به مقدمه تعلق پیدا میکنه، همین امری که به مقدمه تعلق پیدا میکنه باید قصد کنه. حالا در توضیحش این بیان میکنیم این امر و این قصد امر عنوان چیه داره؟ طریقیت و مرآتیت داره در آن عنوان مشهور. در توضیح مطلب مرحوم شیخ فرموده ما افعال سه جور داریم. یه افعالی داریم که حسنش عقلا برای ما روشن، یه افعالی داریم که قبحش عقلا برای ما روشنه، و یه افعالی که ما علم به حسن و قبح اونها نداریم. می فرماید افعالی که حسن و قبح عقلیشون روشنه، اینها دارای احکام عقلی هستند فعلا و ترکن. اما افعالی که حسن اون افعال برای ما روشن دید، ما علم به حسن اون افعال نداریم، فقط ما هستیم و امر شارع. شارع آمده امر به وضوع کرده، یه مقدمه یه زمینه میکنیم، میگیم یقین داریم شارع که چیزی امر نمی کند الا اینکه اون چیزه باشه حسن داشته باشه. میگیم آقا از راه این امر شارع ما کشف از این می کنیم که این طهارات و صلات یک حسنی درشون وجود داره. در این طهارات و صلات یک حسنیه، یک عنوانیه که اگر اون عنوان رو ما قصد نکنیم ذل مقدمه محقق نمیشه. باید اون عنوان قصد بشه. در نتیجه می فرماین نتیجه که مرحوم شیخ می گیرن و این نتیجه رو در اینجا تصریح دارن، ظاهرن در عبارت شفایی این تصریح شاید نباشه، حالا ولی این شفایی هم هست اینجا. در این تصدیم به اشاره کرده مرحوم آخون در عبارت شیخ می فرماید که این عبارت رو دقت کنید: و نهنو لا ندعی به طهارات امن الامر المقدمی بیها جهت تعبدیه. ما ادعا نمی کنیم که در طهارات صلات امر پیری و امر مقدمی اقتضای تعبدیت داره، حتی یقال به فساده. تا بیدون اشکالات مطرح بکنید شما در نقول این نزالکه یعنی تعبدیت اینما هو من قبل نفس المقدمه، نه امر متعلق به مقدمه. می فرماین این عبادیت در طهارات صلات از ناحیه خود مقدمه آمده، حیث و انها لا یعرف و وجه و توقف فیها. فرموده ما نمیدونیم ملاک در توقف این ذل مقدمه و این مقدمه چیه. این نمیدونیم همون بود که ما ازش تعبیر کردیم به عنوان قصدی چی مشهور. ما میدونیم وجود عنوانی درش وجود داره که به جهت اون عنوان این نماز بر اون توقف داره، اما اون عنوان نمیدونیم چیه. فرموده حیث و انها لا یعرف و وجه و توقف ایها. حالا که ما نمیدونیم میایم تحت میکنیم امر غیری را و اصل امر غیری طریق مرآت هست برای رسیدن به قصد اون عنوان مشهور، عنوانی که ذل مقدمه به خاطر اون عنوان توقف بر این مقدمه داره. این بیان مرحوم شیخ که ملاحظه فرمودید اضافاتی درش وجود داره. بعد شیخ در همون دو میفرمد شهزا بخیدن میفرمد این جواب مال خود ما میفرمد. این جوابی که الان دیده کردیم برای خود ما نیست. بعد آمده نقضی هم آورده لاکنهو منبوزون به جملت من المقدمات شرعیه که این نقضش رو و توضیح نقضش رو و دو اشکالی که مرحوم آخون در این جواب داره در کفایه ببینید که فردا عرض می کنن. خصوصا مطلب خیلی مهمتر جواب دومی که مرحوم آخون در اینجا در این وجهین این وجه دوم در این وجه دوم عبارت مرحوم آخون رو با دقت ببینید. عبارت جواب دوم در مخارج رو هم ببینید. ببینید آیا این وجه دوم همون جواب دوم شیخ هست یا این غیر از او هست که بعضی ها ادعا کردن؟ این رو انشاءالله فردا باید توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد.